بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. دیروز یه حدیث رو نقل کردم، اون حدیث ماتت دین. اون حدیث آدرسش تو فروع کافی جلد 7 صفحه 371. خب بس درباره این بود که یکی از اختیارات حکومت و در این حال از وظایف حکومت عبارت است از بازجویی. از طرفی این هم از حقوق مردمه، که یعنی حق مردم اینه که کسی از اونها بازجویی نکند، که حالا بعد دلیلش رو خواهیم گفت. و در مواقعی هم که بازجویی جایزه، این فقط کار کسیه که حکومت داشته باشه، یعنی در واقع بس بازجویی ارتباط داره هم با امنیت حریم خصوصی مردم و هم بحث سلب آزادی است. که حالا اینشو بعد عرض خواهم کرد. ابتداعا میخواستم عرض کنم که در صدر اسلام یه مواردی وجود داشته که پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین علیه ما و آله السلام بازجویی می کردند، اما چون اون زمان کلک و فریب و پنهانکاری اینقدر که الان وجود داره اون زمان وجود نداشت، قهرن بازجویی هم در این حد نبوده. اما خب به هر حال یه مواردی هست که بازجویی در اون زمان وجود داشته. توی روایات کلمه الهاخ اله الف لام هی جیمی مثلا تو نهج البلاغه درباره وفات یا شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقتی که حضرت علی دست پیامبر رو دید، حضرت علی عرض کرد و احفه از سؤال. احفه از سؤال این همینه که امروز میگن مثل بازجویی ها، یعنی یا رسول الله خیلی زیاد از فاطمه زهرا سوال بکن، سوال پیچش کن تا بگوید که چه شد. احفه از سوال. یا مثلا تو بعضی از روایات هست که خداوند الخواه در سوال از خودش را دوست داره، الخواه سوال از مردم را کراهت داره. یعنی کسی خیلی هی سوال پیچ کنه، اگر درباره خدا باشه خیلی هم خوبه، اگر درباره مردم باشه بده. سوال پیچ کردن یعنی که هی بگوی خدایا مثلا این کار رو برای چی کردی، اون کار رو برای چی کردی، اونو برای چی. نه نه، حالا سوال دیگه وقت به من یه درخواست مالی، وقت نه درخواست علم، درخواست معرفت اینه. مثلا تو بعضی از روایات هست کسرت المساءله به عنوان چیزایی که مکروهه، زیاد سوال کردن. حالا اینا هیچ کدام دقیقا مترادف با استنتاق نمیشه دا، ولی تقریبا قریب به همون معناست. یا مثلا فرض کنید این آیه شریفه که میفرماید که بلا ینالون بلا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم بهی عمل صالح. هیچ چیزی از دشمن به دست نمی آورن مگر اینکه عمل صالح پای اونها نوشته می شود. این لا ینالون من عدو نیلن اطلاق داره، هم شامل می شود مواردی که مثلا سرزمینی را از دشمن بگیرند یا غنیمتی را از دشمن بگیرند، یا مواردی که مثلا خبری را از دشمن بگیرند. این خبری را از دشمن بگیرند یعنی گاهی بازجویی می کنند از یک اسیر دشمن، خود همین بازجویی از اسیر دشمن ثواب داره. لا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم به عمل صالح. یا مثلا این آیاتی که بفرماید بل مرجفون فی المدینه، مرجفون فی المدینه یعنی آدمایی که کارشون شایع پراکنیه تو مدینه بوده و پیغمبر صلی الله علیه و آله اینها را دستگیر میکرد، مرجفون را، و اینا را بازجویی میکرده. که از اینجور نمونه ها تو تاریخ خیلی زیاد هست. اینا چون تاریخی هم هیچ کدام قابل استدلال فقهی نیست، ولی فقط حالا کلی میخوام بگویم اصل اینجور چیزی که یه نفر رو بگیرند سوال پیچش کنند، این تو تاریخ وجود داره. مثلا فرض کنید که حاتب ابن ابی بلتعه که این دیگه خیلی زیاد تو تفاسیر قرآن اومده، یعنی ده ها بار تو بعضی تفاسیر ذکر شده سه. حاتب ابن ابی بلتعه نامه این نوشت، اخبار مدینه رو تو این نامه نوشت، داد به یک زن، گفت که اینو ببر به مکه برسون. پیغمبر صلی الله علیه و آله فهمید، به حضرت علی فرمود که برو این زن رو پیدا کن و اون اخباری که داره میبره ازش بگیر. امیرالمومنین اومد در بین راه مکه و مدینه به این زن رسید، بهش فرمود که مثلا هرچی همراهت داری بده. وسایلش هم حضرت علی تفتیش کرد ولی هیچی پیدا نکرد. حضرت علی فرمود که اخباری که داری بده، چون پیغمبر فرموده اگرم ندهی میکشمت. این زن وقتی دید که تهدید خیلی جدیه، از توی موهای سر خودش، از بین موهای سرش یه کاغذی رو مخفی کرده بود در آورد و امیرالمومنین اونو گرفت و آورد. خب این یعنی قهرن امیرالمومنین هی سوال کرده جواب داده، این انکار میکرده، تفتیش میکرد امیرالمومنین، چیزی پیدا نمیکرد، این همین بازجویی. البته مثلا حالا این آیا چرا امیرالمومنین علیه السلام فرموده که چون امیرالمومنین قسمم خورد که اگر ندهی میکشمت، چون پیغمبر فرموده که اخبارو بده. آیا مثلا امیرالمومنین به خاطر اینکه این جاسوس بود فرمود میکشمت، یا به خاطر اینکه میخواست تهدیدش بکنه و آیا تهدید کردن جایزه یا جایز نیست؟ عرض کردم حالا اینا چون تاریخ، طبق تاریخ نمیشه نظر داد، اما خب این خیلی زیاد نقل شده، یعنی اینقدر زیاده که اصلا میشه بگیم متواتر این قصه. ضمناً از این قصه، از این قصه حاتب ابن ابی بلتعه معلوم میشه که پیغمبر صلی الله علیه و آله توی مدینه، تو خود مدینه پیغمبر جاسوس داشته. یه وقت آدم جاسوس رو میگذاره مثلا توی مکه، پیغمبر توی مدینه است، جاسوس میگذاره تو مکه که خبر دشمن را بفهمه. اما از این حدیث استفاده میشه که نه، پیامبر تو مدینه که بوده و مدینه هم مسلمان بودند، تو خود مدینه پیغمبر جاسوس داشته و تو کتاب سیره ابن هشام تو جلد اولش میگوید که پیغمبر عیون و ارصاد محلی در مدینه داشت. یعنی در میان خود مسلمانان پیغمبر کسانی داشته که خبر دادن به پیغمبر که حاتب بن ابی بلتعه اینجور کاری کرده و پیامبر حضرت علی رو فرستاد دنبال اون زن. چرا؟ نه نه، تو چی درسته که تو این نیامده، ولی ببینید این عبارت رو بخونم. لقد کان للنبی صلی الله علیه و آله عیون و ارصاد محلیت فی المدینه یتلعونه علی کل صغیره و کبیره تزر بالمصلحة العامة للمسلمین فی السلم و الحرب علی حد سواء. در جنگ، در صلح، به صورت مساوی پیغمبر آدمایی رو داشت تو مدینه که خبرش میدادن. این علال قاعده همین بوده، نه اینکه مثلا جبرئیل علیه السلام به پیغمبر، گرچه اینو اینکه فرمایش شما رو من بله این فرمان شما رو الان شک کردم، یا تو تفسیر طبری هست جامع البیان، یا تفسیر فخر رازیه، ولی بیشتر احتمال میدم همین جامع البیان دیدم، اونجا گفته که جبرئیل خبر داد. ولی باید مثلا میگویم که پیغمبر صلی الله علیه و آله بنایش بر اینه که کارها به روال طبیعی باشه. این عبارتی هم که خوندم اینم داره میگوید که پیغمبر عیون و ارصاد محلی فی المدینه داشت. یتلعونه علی کل صغیره و کبیره. ظاهرش اینه که همین عادی پیغمبر صلی الله علیه و آله فهمیده بوده. اصلاً از این حال خیلی نکته میشه استفاده کردم، ولی حالا چون تاریخ خیلی قابل اعتماد نیست. تو وسائل و شیعه جلد 28 صفحه 112 و تو بحار الانوار جلد 40 صفحه 277 دو تا قصه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردن. یک قصه اینه که یک زنی را عمر حکم داد به رجم. امیرالمومنین علیه السلام دید و جلوی این رجم را گرفت. عمر گفت که یا علی، این زن خودش اقرار کرده به زنا و لذا من حکم رجم دادم. امیرالمومنین فرمود که خب اولا اگر این اقرارم کرده باشه و تو میتوانی و تو میتونی خود این زن را اعدام کنی، ولی بچه‌شو که نمیتونی. بعد امیرالمومنین فرمود که لعلک انتهزتها او اخفتها. انتهزتها یعنی داد زدی سر او. این عباس عموی پیامبر که ایشون فرمود، عباس عموی پیامبر صداش خیلی بلند بوده، یعنی اینجوری صداش بلند بوده که گاهی وقتی داد میزد هم با یه داد زدنش گاهی ده ها زن سقط جنین میکردن از بس صداش بلند بود. عمرم اینطوری بوده، خیلی صداش بلند بوده. و انتهزتها منش اینه. امیرالمومنین فرمود که ای عمر، شاید داد زدی سر این زن، زن ترسیده اقرار کرده. معنای این کلام اینه که در موقع بازجویی اگر سر کسی داد زدند یا او اخفتها یا ترسندندش، هرچی که او بگوید اعتبار نداره. الان این حدیث میگوید که ترسندن باعث میشه که اقرار بشه بی اعتبار، در حالی که اون حدیث حاتب ابن ابی بلتعه اینه که امیرالمومنین علیه السلام خودش اون زن را تهدید کرد. حدیث دیگر باز اینه که بله اقرار بگیریم، بله با یه هی توجیهش کنیم و بگیم که بله شاید چیز دیگه بوده. ولی چون اون داستان حاتب ابن ابی بلتعه، نه این که مسئله امنیتیه، تو مسئله امنیتی باید بگویید که چون بحث جاسوسی بود، هم تهدید جایزه هم به زور اقرار گرفتن جایزه. تو مسئله عمر و این زن بحث حریم خصوصی و مسائل اخلاقیه، باید بگیم جایز نیست. حدیث دیگر باز اینه، این تو بهار الانبار، یک زنی اومد پیش عمر اقرار کرد به زنا و به عمر گفت که من رو پاک کن از این گناه. عمرم حکم رجمش رو صادر کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام رسید و حضرت علی اینجوری فرمود: چرا نپرسیدی کیفیت زنا چگونه بوده؟ یعنی عمر همین که این زن اقرار کرد به زنا حکم رجم داد، امیرالمومنین فرمود چرا کیفیتش رو نپرسیدی؟ یعنی باید میپرسیدی این زنا کجا بود، چجوری بود، با کی بود، این خصوصیاتش رو باید میپرسیدی. این همون بازجویی میشه دا. بعد خود امیرالمومنین علیه السلام کیفیت زنا را از این زن سوال کرد. زن گفت که من تو بیابانی بودم، داشتم میرفتم، تشنه شدم، یه خیمه ای را دیدم، رفتم دم اون خیمه، یه مردی توش بود، بهش گفتم که آب به من بده. اون مردم تقاضای زنا کرد، گفت که اگر که این کارو میکنی آب بده میدم و الا نه. منم ترسیدم، فرار کردم، رفتم، ولی تشنگی به من خیلی فشار آورد به جوری که دیگه چشمام جایی را نمیدید. دوباره برگشتم پهلوی همون مرده، اون مردم باز همون تقاضای خودشو کرد، دیگه مجبور شدم زنا کردم و آب به من بده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که این زن که زنا کرده مصداق فمن زطر رفی مخمست غیر متجانف لعثمن هست. خب این که الان عمر حکم اعدام داد بدون بازجویی و امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر بازجویی میکرد عمر، اینو میفهمید که اینجا جای این کار نیست. خلاصه حالا از اینجور نمونه ها، حالا اینا هیچ کدامش قابل استناد نیست، مثلا چون این نمونم که الان عرض کردم این تو بهار الانبار جلد 40، ولی خب سند درست حسابی نداره. به هر خود بازجویی معنیش اینه که انسان بخواد تثبت زیاد پیدا کنه. تثبت، این تثبت صاحب جواهر تو جلد 40 جواهر اینو گفته، فرموده که اگر قاضی در مقام قضاوت ببیند بازجویی از شهود او را به واقعیت میرساند جایز است بلکه مستحب است. اینو جواهر فرموده که مستحب است که بازجویی بکنه از شهود. به خاطر اینکه این یه راهیه بر رسیدن به واقع، بنابراین میشه اینجوری بگوییم بازجویی یعنی پیدا کردن قرائن و شواهد بر یک عمل مجرمانه، و چون بازجویی مربوطه به نیت و انگیزه افراد بسیار بسیار مشکله. حتی میشه بگویی تو کارها هیچ چیزی مشکل تر از بازجویی نیست، چون بازجویی میخواد نیت طرف را بفهمه که قصد خیر داشته یا قصد شر داشته. حالا بعد روزای آینده حدیثی از نهج البلاغه میخونم که چجوری از لابلا، لفافه ها، کنایه ها، از گوشه های عبارت های مردم باید چیز فهمید. این حال بعدا تو نهج البلاغه هست خواهم گفت. این حالا درباره لغت بازجویی میشدم این را هم بگوییم، این که این همه شرع فرموده بینه، انما اقضی بینکم بالبینات، بیانه منقول شرعی یا حقیقت شرعی نداره. یعنی اینجوری نیست که بگوییم شرع اومده گفته کلمه بیانه یعنی دو شاهد عادل. کلمه بیانه یعنی چیزی که بیان باشه، چیزی که واضح باشه، چیزی که روشن باشه، این معنای بیانه. و این طوری هم نیست که شرع این لغت را نقل داده باشه به این معنا، چون چنین چیزی جای نقل نشده. درسته ما تو کتابای فقهی همیشه میگوییم بیانه یعنی دو شاهد عادل، اما این دلیل نداره. بیانه یعنی واضح، آشکار. اگر کلمه بیانه به این معنای لغوی باشه، بیانه یه مصداقش دوتا شاهد عادله، یه مصداقش بازجویی بکنید تا یه چیزی واضح بشه، تا یه چیز روشن بشه. یعنی خود بازجویی یه نوع بیانه است. گاهی مثلا همین که دیگه تو داستان حضرت یوسف، خب این که مثلا میگه پیراهن از جلو پاره شده باشه نشونه چیه؟ از عقب پاره شده باشه نشونه چیه؟ اینا میگیم بیانه. خب اینا تا اینجا اینه که عرض کردم این راجبه لغت استنتاق، این که تو مثلا روایات هست که ذالک القرآن فاستنطقوا، قرآن را به حرف درآورید. یا مثلا روز قیامت دست و پای انسان را استنطاق میکنند، به حرف در میارند. این همون بازجویی میشه، یعنی کار خداست، مثلا کار ملائکه خداست استنطاق. اما حالا احکامی که مترتب بر این مثلا، اولین حکم فقهی اینه که اصل اولی در بازجویی اینه که بازجویی حرامه و هر وقت شک کردیم که بازجویی جایز است یا نه باید بگویم حرامه. یعنی یه آدمی رو میشه ازش هی سوال پیچش کنیم، میخواییم بگیم سوال پیچ کردن حرامه. و حالا وقت بعد بحث میکنم که حالا اگر کسی رو سوال پیچ کردن خود او باید جواب بده یا باید جواب نده، اینو بعد خواهم کنم. دلیل بر این که اصل اولی حرمت چند چیزه. اولا یه نوع تجسسه و تجسس را قبلا گفته بودیم حرام است. ثانیاً بازجویی محدود کردن آزادی مردمه، یعنی در واقع حق کسی را محدود میکنه. بلذا چون تضییع حقوق مردمه حرام خواهد بود. ثالثاً بازجویی کشف عورته و کشف عورت خودش دلیل داره بر حرمت. از اینجور عناوین بر بازجویی خیلی مترتبه. اگر هیچ کدام از این عناوین نباشد، که اینا هستا، ولی اگر فرضاً هیچ کدام اینا نباشه، نفس کثرت و سؤال تو روایات مذمت شده. ولی این روایات شاید روایات اخلاقی اند و روایات اخلاقی حد اکثر دلیل بر کراهت میشه. پس میشه بگوییم اصل اولی در بازجویی حرمت است از باب تجسس یا کشف عورت یا از باب تضییع حقوق مردم. و اما بله چرا دیگه تضییع حقوق؟ خب اونا میشه احکام ثانویش، حالا میرسن. پس اصل اولی اینه که باطن کسی رو آشکار نکنیم، نیت کسی معلوم نشود بر دیگران، این اصل اولی. ولی اصل ثانوی اینه که در بعضی از مواقع تجسس کردن جایز میشه و گاهی هم تجسس واجب میشود. گاهی هم سوال کردن از مردم واجبه. در واقع اصل ثانوی میشه برای افراد خاص در شرایط خاص و از افراد خاص. یعنی اولا هر کسی حق بازجویی نداره، حالا بعدن روایاتی میخونیم که این از حقوق دولت یا از حقوق قاضی است، پس هر کسی نمیتونه کسی رو بازجویی کنه. و از افراد خاص میشه، اونم در شرایط خاص. به صورت کلی میشه اینجوری گفت هر وقت یک مصلحت اهمی بود که با اون تعارض کرد، اون موقع جایز میشود. بازجویی وارد شدن تو حریم خصوصی مردمه. اما تو جواهر یک جا فرموده که مقدمه واجبه. مثلا اگر احقاق حق مردم متوقف بر بازجویی بود، وقتی که احقاق حق متوقف بر بازجویی بود، از باب مقدمه واجب میشه گفت که واجبه. یک فرد باشه، البته بخالا خیلی حرف داره دن که مثلا یک فردش اولا باید شکایت کرده باشه یا نکرده باشه، حقش مهم باشه یا غیر مهم باشه، این چیزا رو داره دن. پس یکی از باب مقدمه واجب میشه گفت و یکم از باب احتیاط. بعضی مواقع برای این که بفهمیم که حق مال کسی هست یا نیست، اونجا هم جایزه که کسی رو بازجویی بکنی. پس به صورت کلی میشه مصلحت اهم. قبلا عرض کرده بودم که در مصلحت اهم متوقف است بر این که احتمال قوی باشه یا احتمال ضعیف باشه. اگر یک چیزی مصلحت عمومی جامعه است، اینجا احتمال ضعیف منجزه. اگر یه مرتبه چیزی مصلحت فرد بود نه مصلحت عمومی، اینجا احتمال قوی هم منجز نیست تا چه برسه به احتمال ضعیف. خلاصه نسبت به مواردش فرق میکنه و اینکه خود آدم ها هم چجوری اینا رو تشخیص بدن رو. مثلا فرض کنید که الان موردی هست اینجوری، قاضی اومده حکم داده، مثلا پسری دختری رو برده جایی مثلا کار خلافی انجام بده، قاضی اومده یه حکم داده برای این گناهی که انجام دادن، یه حکم داده برای این که این آدم رباییه و آدم ربایی جرمش 15 سال زندانه. مثلا اینجور موارد اگر این قاضی بازجویی میکرد، این معلوم میشد که این بردن اینجوری این مصداق آدم ربایی حساب نمیشه، به این قطعا خلاف شرعه. نمیشه اینجا بگویید به خاطر مثلا یک عمل زنا یه حکم مثلا 100 ضربه شلاق بزنید به یکم 15 سال زندان. بینید این الان این قاضی اینجا تو ذهنش این بوده که مثل همو عمر ها، عمر هم یه گناه رو دید و حکمم صادر کرد، امیرالمومنین گفت باید بازجویی میکردی، بازجویی کرد و حکم را امام لغو کرد علیه السلام. خلاصه با بازجویی مواردش مختلفه. یک جا مصلحت عمومیه باید بازجویی بکنیم، یک جا مصلحت یه فرده، اما مصلحت یه فردیه که خیلی مهمه. مثلا مصلحت یک مرجع تقلیده، مصلحت مثلا رهبره، مصلحت یک کسیه که یک موقعیت خاص داره. اینجور موارد احتمالها متفاوته کجا منجز باشه کجا نباشه. این که عرض کردم که بازجویی خیلی مشکله و شاید مشکل ترین چیز باشه. حالا بعد میگم که وقت چه نوع سوالایی یا چه نوع تفسیرشو چه نوع تحلیلشو، اینا رو حالا بعد نشان رو ارز خواهم کرد.